انجیل مرقس فصل دوم و آیه 23. و چنان افتاد که روز سبتی از میان مزرعه‌ها می‌گذشت و شاگردانش هنگامی که می‌رفتند شروع به چیدن خوشه‌ها کردند. فریسیان بدو گفتند: اینک چرا در روز سبت مرتکب عملی می‌باشند که روا نیست؟ موضوع صحبت این است: خداوند سبت. بر اساس آیه 28 به این آیات انتهایی فصل دو مرقس نگاه می‌کنیم و به اهمیت و ارزش و ماندگاری روز سبت فکر می‌کنیم. اولین نکته این هست که روز سبت در مورد فیض و در مورد کار کردن نیست و همیشه نیست، چنین بوده. آیه 23 می‌بینیم: زمانی که خداوند با شاگردانش از مزرعه می‌گذرند، شاگردان گرسنه هستند و در روز سبت اون خوشه‌های جو و یا گندم رو که در حال رسیدن هستند و هنوز نرم هستند می‌چینن و بعد اونها رو مطابق انجیل لوقا اون دونه‌ها رو با دست‌هاشون می‌مالند، پوستشون جدا بشه و بعد اونها رو می‌خورن. بلافاصله فریسیان اونها رو محکوم می‌کنند و در این کار اونها ایراد می‌بینن و به خداوند میگن چرا شاگردان تو این کار رو انجام میدن که در روز سبت روا نیست. این کار ممنوع نبود در روز سبت. مشکل در اینجا بود که اون حکم‌هایی که خداوند داده بود در مورد سبت توسط رهبران یهود و کاتبین و فریسیان در طول زمان بسیار پیچیده و سخت شده بود و یک فهرست بسیار طولانی و غریبی اضافه شده بود به حکم سبت و این بر اساس حکم اون فریسیان بود که می گفتند حتی چیدن خوشه ها در روز سبت مطابق همون خوشه چی نیست، کاری که با انگشتت انجام میدی و چند خوشه رو میچینی برابر با درویدن گندم. و این نظری بود که فریسیان داشتن و این رو اضافه کردن به حکم خداوند، در صورتی که در کتاب تثنیه به روشنی خداوند به اونا گفته بود که فرد میتونه از مزرعه کسی بگذره و چند خوشه رو بخوره، اما اونجا رو نباید درو کنه زیرا به او تعلق نداره. ولی فریسیان حتی این کار کوچک رو هم من کرده بودن زیرا جاهل بودن نسبت به شریعت خداوند و سنت‌های رو ابداع کرده بودن و اضافه کرده بودن به حکم خداوند. پس در واقع فریسیان در این شکایتی که میکنند خطا میکنند. علاوه فریسیان میگفتن حتی مالیدن اون خوشه ها در بین دستانشون این کار مثل خرمنکوبی محسوب می شد و این نظرشون کاملا اشتباه بود و انجام این کارشون حتی توسط حکم سبت محکوم نمی شد. و بعد خداوند ما به اونها پاسخ می ده در آیه 25: او به دیشان گفت مگر هرگز نخواندید که داوود چه کرد؟ کلام بسیار سنگینه. فریسیان تمسخر میکنن، گلایه میکنن از شاگردان خداوند و بعد خداوند اونا رو محکوم میکنه که از کلام خداوند غافلن. میگه آیا شما جاهلید؟ آیا کتاب مقدس رو نخوندید که داوود چه کرد؟ نویسنده این مزمور، پیامبر راستین، چون او و رفقایش محتاج و گرسنه بودن. داوود قبل از اینکه پادشاه بشه تدهین شده و این در کتاب مقدس مکتوبه که او و چگونه عده‌ای از یارانش فرارین و نیاز به غذا دارن، گرسنه‌ان و میرن به خانه خداوند، چنان که در اون زمان وجود داشت و توسط کاهن اون زمان ابی‌ملک تحت ابیاتر هست به او نان تقویمی داده میشه. این نان تقدیمی 12 تا نانه و اینها رو روز سبت به شکل تازه می پختن و قدیمی ها رو عوض می کردن و اینها نونهای تقدیمی نمادی بود از اینکه خداوند برای قوم خودش فراهم می کنه. 12 نون برای 12 قوم برگزیده خداوند، و این نشون میداد که خداوند از اونها مراقبت میکنه، از اون 12 قوم برگزیده. اما فقط کاهنان اجازه داشتن نان تقدیمی رو بخورند وقتی که اونا عوض میشد هر هفته، اما این اونها به داوود و شاگردانش داده میشه و این کار گناه نیست، زیرا خداوند از همین مثال استفاده میکنه از عهد قدیم تا نشون بده که روز سبت همیشه اجازه میده برای نیاز و کار محبت و دلسوزی. به همین دلیل برای خداوند کار درستی هست که بیماران رو شفا بده. شفای بیماران در روز سبت شکستن حکم سبت نیست، زیرا روز سبت در شریعت خداوند همیشه اجازه میده برای کارهای ضروری و نیاز و به ویژه کارهای محبت و دلسوزی به دیگران. خداوند به اونها چنین میگه: مگر هرگز نخوانده اید که داوود چه کرد چون او و رفقایش محتاج و گرسنه بودند؟ چگونه در ایام ابیاتر کاهن اعظم به خانه خدا در آمده، احیملک تحت ابیاتر عمل میکنه، نان تقدیم را خورد که خوردن آن جز برای کاهنان روا نیست و به رفقای خود داد، و در زمانی که ضرورت هست میشه این نون خورده بشه. آیه 27: و بدیشان گفت سبت برای انسان مقرر شد، نه انسان برای سبت. روز سبت برکتی هست، باید چیزی رو به قوم خداوند برسونه، برکات خداوند، هدف خداوند برای قوم خودش. آدمی آفریده نشده برای سبت، بدین معنا آدمی نباید برده سبت بشه. سبت رو باید نگاه داریم، حکم خداونده، نباید اونو بشکنیم، اما از سوی دیگه این برای برکت آدمیه و یک سیستم ابداع شده از سوی انسان ها نیست، چنان که یهودیان اون را ساخته بودند که آدمی رو برده می سازه. گویی انسان برای سبت ساخته شده تا برده اون باشه. بله، آدمی باید اون رو حفظ کنه، اون رو نگاه داره، اون رو نشکنه، اما این برکتی هست برای ما و منفعتی برای ما مسیحیان، و همیشه نیست چنین بوده، و خداوند ما عیسی مسیح این موضوع رو و این اصل رو بیان میکنه. لذا بگذارید برای مدت کوتاهی در مورد سبت صحبت کنیم. بهترین کار این که بازگردیم به ابتدای کلام خدای زنده در کتاب پیدایش در فصل دوم. چنین میخوانیم: زمانی که خداوند آفرینش رو به کمال میرسونه در فصل دو، چنین میخوانیم: بدین سان آسمان ها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد، و خدا در روز هفتم کار خویش را به پایان رسانید. پس او در هفتمین روز از همه کار خویش بیاسود، و خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را مقدس شمرد. پس حکم سبت برمیگرده به آفرینش، حتی قبل از اینکه شریعت به موسی داده بشه و یهود سبت رو داشته باشن، در همون ابتدای آفرینش سبت پایگذاری شد و این آینی هست که مربوط میشه به آفرینش، و خداوند آن را مقدس شمرد، مجزا شمرد، چیزی که ویژه است، چرا که در آن روز از همه کار خویش که خدا آفریده و ساخته بود بیاسود. بله، روز سبت برای اینکه به ما یادآوری کنه که جهان آفریده شده، به ویژه برای قوم خداوند که هر آنچه که میبینن و لمس میکنن و میدونن از سوی خداوند اوست که اونها رو آفریده، اما بیش از این هاست. و به این آیه نگاه کنید، میبینید که در حکم سبت و در آنچه که به ما گفته شده خداوند بیاسود، در هفتمین روز از همه کار خویش بیاسود. روز سبت یعنی روز استراحت، دست کشیدن از کارهای معمولی. سبت برای این بود که استراحت رو به قوم یادآوری کنه، استراحت برای قوم خداوند، آرامی. بذارید اینو به شکل دیگه بیان کنم. در روز سبت در عهد قدیم یک یهودی هیچ کاری انجام نمیداد. خادمین خونش، نوکراش هیچ کاری نمی کردن. حتی حیوانات مزرعه‌اش هم نباید هیچ کاری انجام می دادن. همه چیز از دست از کار می کشید. هدف اصلی این چه هست؟ چه چیزی رو نشون میده؟ همه چیز متوقف میشه. روز استراحت هست. روز سبت. و این روز باید روز پرستش باشه. روز تعلیم کلام خداوند باشه. روزی که وقف خدای زنده شده. اما معنای این چه هست؟ قوم خداوند هیچ کاری انجام نمیدادن. چرا خداوند اصرار میکرد که در روز سبت هیچ کاری نکنید؟ به این دلیل که روز سبت تصویری هست، درسی هست، روزی که برای شما برکت خاصی است و خداوند شما رو برکت میده، از کلامش تعلیم میده، به شما نزدیک میشه در زمان پرستش، روزی که قراره به خداوند تمرکز کنی و از سوی او برکت بگیری، روزی است که تو در اون روز هیچ کاری انجام نمیدی، روز سبت. پس میبینید روز سبت تصویری است از فیض. استراحت یعنی فیض، یعنی کاری انجام نمیدی. راه رستگاری که بعداً در عهد جدید باز خواهد شد به شکل کامل مربوط میشه به فیض. شما هرگز نمیتونی کاری انجام بدی تا نجات یابی. هرگز از طریق انجام کاری نمیتونی برکات خداوند رو دریافت کنی، نمیتونی شایسته اون بشی، غیر ممکنه هست. نمیتونی با کارها و اعمال خودت به حضور خداوند پذیرفته بشی. باید از بهش باید. همه چیز باید متوقف بشه برای اون روز، روز فیض، روزی که خداوند شما برکت میده. و این درس اصلی هست در مورد روز سبت، استراحت. دست از کار میکشید و به رایگان دریافت میکنید، چنانکه در این آیات خداوند کار آفرینش رو به آخر رسون، استراحت نمود و شما نیز تمرکز میکنید به او، از خداوند لذت میبرید و از او آرامش رو دریافت میکنید. موقعی هفته رو ما باید کار کنیم، باید تلاش کنیم، باید زمین رو شخ بزنیم، باید تولید کنیم، باید برای خانوادمون فراهم کنیم، زحمت بکشیم، باید خود رو نگاه داریم و کارهای زیادی هست که انجام بدیم. در طول هفته زندگی پر از مشکلات و سختی ها هست، اما در روز سبت تصویری که به قوم داده میشه، در اون روز کار نکنید. در اون روز باید به رایگان دریافت کنید از سوی خداوند. البته روز سبت بدین معنا نیست که ما 100% دست از هر کاری بکشیم. کارهایی است که ضروری باید انجام بدیم. باید بیدار بشیم، غذا بخوریم، لباس بپوشیم، غذا رو فراهم کنیم. کارهایی است که باید انجام بدیم در روز سبت. پس این بدین معنا نیست که 100% دست از هر کاری بکشیم و توی رخت خواب دراز بکشیم، اما کارهای معمولی و غیر ضروری رو که باید برای زندگی انجام بدیم کنار بگذاریم. و این فیض هست. شما نمیتونید کاری بکنید تا از طریق اون برکات خداوند رو دریافت کنید. پس روز سبت در وهله اول تصویری است از فیض رایگان خداوند، تصویری است از ابدیت، استراحت خداوند که در کتاب مقدس برای ما باز شده. استراحت خداوند بعد از آفرینش، بعد از زمین و زندگی بر روی زمین. چیز دیگه ای وجود داره، چیز دیگه ای هست، چیزی که متعاله، چیزی که ادامه داره، حیات بعدی، ابدیت، استراحت ابدی. پس سبت تصویری است از فیض، تصویری است از ابدیت، آرامش ابدی. از ابتدا روز سبت بدین معناست. پس آفرینش رو بیاد اونها میاره، تصویری از فیض خداوند، کاری نمی کنید، به رایگان از خداوند دریافت می کنید. و علاوه سبت تصویری هست از اون استراحت ابدی، از بهشت راستین، از جهان آینده. اکنون در جهان غرب جامعه به شکلی هست که تلاش می کنه سبت رو بی توجه بسازه، خدا رو به عنوان آفریننده کنار بزنه. اما میبینید خداوند در کلامش به ما یک روز رو داده تا اون رو نگاه داریم، تا بیاد داشته باشیم که خداوند آفریننده همه چیزهاییست که در اختیار داریم، از اونها لذت میبریم و میبینیم و لمس میکنیم و میشناسیم. خدای زنده همه اونها رو آفریده. کسانی که به تحول داروینی اعتقاد دارن و خدا رو بهش اعتقاد ندارن، میگن که خدایی وجود نداره، نباید به او فکر کنید، او اصلا وجود نداره، نباید او رو شکر کنیم برای این چیزها. اما روز سبت خلاف اون رو به ما میگه. یک روز در هفته برای آفرینش، تصویری از فیض، بشارت فیض و همچنین برای یادآوری استراحت ابدی، استراحتی که در انتظار قوم خداوند هست. این روزی هست که ما به ابدیت فکر میکنیم، زیرا تصویری هست از اون آرامش و استراحت ابدی، روزی که همه سختی ها و تلاش ها به آخر میرسه، وقتی که ما با خداوند جلال خواهیم بود در طول ابدیت. آیا شما یک روز سبت را سپری میکنید بدون اینکه لحظه فکر کنید که اهمیت سبت چه هست؟ استراحت ابدی. پس روز سبت روز پرستش هست و تعلیم کلام خداوند. بله، ما کلام خداوند رو هر روزه میخونیم، اما روز سبت روز خاصی هست برای این کارها، برای تعلیم، پرستش، تأمل بر کلام خداوند. آیه 27 و بدیشان گفت سبت برای انسان مقدر شد، نه انسان برای سبت. از آنجا که خداوند ما عیسی مسیح رستاخیز نموده، ما روز سبت رو برکت می شماریم، رستاخیز او رو بیاد میاریم، آفرینش رو، روز استراحتی ابدی رو که در انتظار ما مسیحان هست. پس روز سبت گویی نبوتی هست، تصویری هست از اون استراحت ابدی، از استراحت خداوند. هدف از روز سبت که خداوند اون رو مقدس شمرد و جدا گذارد برای اینکه ما با آفرینش فکر کنیم، به فیض تأمل کنیم، اصل فیض، رستگاری که به رایگان هست از راه فیض، و همچنین استراحت ابدی، آرامش ابدی برای قوم خداوند و همچنین نیاز جانها. زمانی که قوم بنی اسرائیل از مصر آزاد شد و در زمان موسی، مطلب دیگه نیز به روز سبت اضافه شد تا بیاد داشته باشند که اونها نجات یافتند، نجات یافتن از بردگی در مصر، و همچنین تصویری هست از عهدی که خداوند با قوم خودش داشت، با یهود، تا آمدن خداوند عیسی مسیح. پس این عناصری هست که بعداً اضافه میشه به روز سبت و پرستش در بین یهود. ادعی هستن که میگن اکنون دیگه برای ما مسیحیان روز سبت باقی نیست. روز سبت در عهد جدید بهش اشاره نشده. و یا بین پیدایش فصل 2 تا دادن شریعت به موسی، اما چنین نیست. اولا در پیدایش فصل 2 وقتی که به سبت اشاره شده، این ربط داره به آفرینش. آینی است که برمیگرده به آفرینش و باقی است، تا به ابد باقی است. دوما هر از گاهی ما نشونه ای از سبت رو میبینیم. به عنوان مثال به روایت نوح فکر کنید و طوفانی که جهان رو فرا گرفت. و اگر این روایت رو بخونید، زمانی که کشتی بزرگ رو میسوخت و زمانی که در اون بودن، در میابید که اتفاقات مهمی که روی میده در فاصله 7 روزی است. 7 روز بین وقایع هست و احتمالاً این اشاره داره به سبت و جامعه رو در زمان نوح نیز شکل میداد و اشاره هایی در اون میبینید و همچنین در جامعه دیده میشه. قبل از دادن شریعت به موسی که در کتاب خروج از فصل 20، در فصل 16 پیدایش قبل از دادن شریعت، قوم بنی اسرائیل وقتی که در بیابان هستن به اونا منا داده میشه و بیاد دارید منا در روز سبت به اونا داده نمیشد. روز قبل از سبت در روز ششم به اونها دو برابر داده میشد، چنان که موسی به اونها گفت روز هفتم روز سبت، نباید کار کنید، دیگه از چادراتون بیرون نمیرید تا منا جمع کنید. در روز قبلش دو برابر به شما داده میشه که خراب نمیشه، فاسد نمیشه و اینو داری. پس حتی قبل از دادن شریعت به موسی، روز سبت وجود داشت و در رابطه با دادن منا حتی دیده میشه. و زمانی که موسی حکم سبت رو داد، حکم چهارم را، به روشنی به اونها میگه بیاد داشته باشید روز سبت. روز سبت رو بیاد آورید، بدین معنا که موضوعی بود که هرچند که آیات زیادی به اون داده نشده، اما قوم خداوند اون رو میدونستن در اون فواصل زمانی. شاید یهود اون رو نادیده میگرفتن، اما حکم در اونجا بود و همچنان در کتاب مقدس هست و اون رو تشخیص میدادن. و لذا موسی به اونها در حکم چهارم میگه روز سبت رو به یاد داشته باش. امروزه تعداد زیادی از مسیحیان هستن که نمیخوان روز سبت رو نگاه دارن و روز خداوند رو حفظ کنن. به شما میگن که حکم چهارم از میان برداشته شده و دیگه ربطی به زندگی ما مسیحیان نداره و دیگه در عهد جدید تکرار نشده و شما مسیحیان ضرورتی نداره تا روز خداوند رو حفظ کنید. اما این ادعا بسیار جدی هست. حکم چهارم خداوند با آمدن مسیح کنار گذارده شده و اکنون 9 حکم وجود داره. کسی که این حرف رو میزنه باید اقتدار بسیار بزرگی داشته باشه که بتونه چنین حرفی رو بزنه که بیسته و بگه من حکم چهارم رو از میان بر میدارم و به شما صرفا 9 حکم رو میدم. آیا کسی میتونه این کار انجام بده؟ آیا کسی چنین اقتداری رو داره؟ یعنی از شبانهای مسیحی هستن که بله خداوند رو دوست دارن، به کلام اعتقاد دارن، اما دقیقا همین کار انجام میدن و حکم چهارم رو که اصل سبت هست و مداومه کنار میذارن. اما آیا چنین اجازه و اقتداری دارند؟ نه دوستان، هر جا که در عهد جدید به احکام اشاره شده هیچ تغییری در اون نیست. هرگز گفته نشده که سبت کنار گذارده شده. احکام خداوند وقتی که در عهد جدید به ما ارائه شدند به شکل گویی یک حکمند. اگر یکی رو بشکنید گویی همه اون احکام رو شکسته اید. یعقوب وقتی که میگه اگر کسی یکی از احکام رو بشکنه گویی همه اونها رو شکسته، یعقوب نمیگه البته ما کاری به حکم چهارم نداریم و سبت رو حرمت نمیزنیم. خیر، همه شامل میشن. هر 10 فرمان یکی هستن. میشه به یوحنا فصل 14 اشاره کرد، آیه 15. خداوند ما عیسی مسیح چنین میگه: اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. ببینید احکام شامل هم 10 فرمان میشه. اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. خداوند داره از 10 فرمان صحبت میکنه. احکام من اونجاست، تغییری درش صورت نگرفته، هیچی از اون کم نشده، هیچ تغییری در اون داده نشده، همه اونها با هم باقی هستند در کلام خداوند. در آیه 21 دوباره به اون اشاره میکنه: هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند اوست که مرا دوست میدارد و آن که مرا دوست میدارد پدر من او را دوست خواهد داشت. آیات دیگه ای نیست هست وجود دار اشبهش اشاره کرد، فصل 15 انجیل یوحنا آیه 10 دوباره خداوند همین مطلب رو میگه: اگر احکام مرا نگاه دارید در محبت من خواهید ماند چنان که من احکام پدر خدا نگاه داشتم و در محبت او میمانم. هیچ تغییری در احکام نیست. میشه به اول یوحنا نگاه کرد، فصل 5 و آیه 2: از این میدانیم که فرزندان خدا را محبت مینماییم چون خدا را محبت مینماییم و احکام او را به جا میآوریم. زیرا همین از محبت خدا که احکام او را نگاه میداریم، احکام او گران نیست. کسانی که نمیخوان روز سبت رو نگاه دارن و اون رو کنار میزنن به رساله رومیان رجوع میکنن و فصل 14 و آیه 5 و ادعای اونها چنینه. پولس چنین میگه: یکی یک روز رو از روز دیگر بهتر میداند و دیگری هر روز را برابر میشمارد، پس هر کس در ذهن خود متقاعد باشد. آنکه روز را عزیز می داند به خاطر خداوند عزیزش می داند و آنکه روز را عزیز نمی داند هم برای خداوند نمی داند. و سپس این مفسرین این آیات رو می گیرن و این کار بسیار بچگانه هست، اما ایشون این معلمین چنین میگن، میگن روز سبت، حفظ روز سبت دیگه به مسیحیان در عهد جدید اجباری نشده. اما پولس در اینجا داره در مورد یهودیانی صحبت میکنه که مسیحی شدن و اینو بعدن روشن میکنه. این افراد کسانی هستن که یهودیان مسیحی شدن، اعتقاد دارن به رستگاری از راه فیض و ایمان، اما چون یهودی بودن در کل عمرشون روز سبت رو روز هفتم هفته نگاه می داشتن طبق آیین یهود، اما اکنون که مسیحی شدن نمیتونن اون رو عوض کنن و میگن ما همیشه کارامون رو در روز هفتم با آخر رسوندیم. اکنون کلیسای مسیحی که ما بونجا میریم روز اول هفته رو روز سبت نگاه میداره، روز مسیح، روزی که مسیح رستاخیز کرد، و اون روز رو روز سبت میدونه. اونا در روز اول هفته است که دست از کار میکشن و پرستش میکنن، اما ما که یهود بودیم و حالا مسیحی شدیم روز هفتم رو روز سبت میدونیم، زیرا همیشه این کار انجام دادیم و یک بار اینو دست ازش بکشیم کار سختیه. در اینجا پولس و در جاهای دیگه به اونا چنین میگه، میگه این یهودیان میتونه این کار انجام بدن، این کاری که همه عمرشون انجام دادن، و تا جایی که تصور نکنن که به شکلی از این طریق خداوند به اونا بهش رو پاداش میده، بذار این کار انجام بدن، زیرا اینا نمیتونن یک بار روز سبت رو عوض کنن. ما به این مسیحیان میگیم کسانی که وجدانشون ضعیفتر هست و به اونا اجازه میده این کار رو انجام بدن، زیرا مسیحیان راستین هستن و به علاوه روز یک شنبه رو هم به کلیسا میان و پرستش میکنن و جویای فیض خداوند هستن. و پولس به اونا این اجازه رو میده و میگه حالا چه روز سبت رو در روز آخر هفته حفظ کنی و چه در روز اول هفته، چنان که کلیسا اون رو نگاه میداره فرقی نداره. در اینجا پولس راجع به روز سبت صحبت نمی کنه، بلکه در مورد اون دید یهودیان که این کلام رو بیان میکنه و دقیقا همین مطلب از در غلاطیان فصل 4 که بعضی از مسیحیان به این آیات اشاره میکنن تا بگن که روز سبت مهم نیست. آیه 9 غلاطیان فصل 4: اما اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز میگردید به سویان اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سر نو آنها را بندگی کنید؟ روزها و ماها و فصلها و ساها را نگاه میدارید، میترسم برایتان. این مفسرین میگن میبینید دیگه ضرورتی نداره تا روز سبت را نگاه دارید، در صورتی که پولس در اینجا داره دوباره به همون موضوع اشاره میکنه. میگه شما غلاطیان که یهودی بودید دارید برمیگردید به همون اصول یهودیتون، میگه من میترسم براتون، چرا باز میگردید به اون روز سبت در روز آخر هفته و میخواهید اون روز رو حفظ کنید؟ پس در این آیات در فصل 4 غلاطیان داره به اون روزها، ماها و فصلها و عیدهایی که یهود داشتن اشاره میکنه و میگه اونها گذشته. در کلوسیان فصل 2 آیه 16 نیست دقیقا همینه، برهانهایی که این معلمین مسیحی میارن از این آیات هست و از این طریق سعی دارن به مسیحیان بگن که حفظ روز سبت برای ما مسیحیان دیگه اجباری نیست، اهمیتی نداره. نمونه دیگرش در رساله کلوسیان فصل 2 آیه 16 هست و برهانهای اینها بسیار ضعیف و بیاساس هست. آیه 16 چنین میخونیم: پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و ماه نو و سبت بر شما حکم نکند. اونا میگن نگاه کنید ما دیگه ضرورتی نداره تا روز خداوند رو حفظ کنیم، در صورتی که در اینجا هم وقتی که میگه سبت اشاره داره به اون سبت به شکلی که یهود اون رو حفظ میکردن. پولس میگه شما که غیر یهودی هستید و ایمان آورده اید، نذارید کسی شما رو قضاوت کنه زیرا شما دیگه سبت رو به شکل یهودیان حفظ نمی کنید در روز آخر هفته. ضرورتی نداره سبت یهودیان رو حفظ کنید. ما سبت مسیحیان رو داریم، روز خداوند رو. دیگه همه اون قوانین و سختی های سبت یهود رو نداره. ما کلام خداوند میگه تا جایی که میتونید در روز سبت دست از کارهاتون باز میداری و تمرکز میکنید به خداوند و کارش. اون روز سبتی که ما مسیحیان نگاه میداریم و اون رو محترم میشماریم، روز خداوند رو، دیگه اون سختگیری هایی رو که فریسیان و یهودیان ابداع کرده بودن و به سبت داده بودن نداشت. اون یهودیان و فریسیان به یهود میگفتن که شما در روز سبت تا چند متر میتونید راه برید و چقدر اون چیزی که میخواید بردارید وزنش چقدر باشه که بتونید رو بردارید، و اگر سنگین تر از یک میزانی باشه اون رو بردارید، این کار محسوب میشه. دیگه سبتی که ما مسیحیان داریم این جزئیات رو و این سختگیری ها رو درش نداریم، اما تا جایی که میتونیم دست از کار معمولیمون بر میداریم. به شکل عملی کارهای ضروری هست که ما با در روز یکشنبه انجام بدیم، و شاید ضرورت داشته باشه تا شما در روز یکشنبه در روز سبت کاری رو انجام بدید. به عنوان مثال در روز قبل شما برنامه ریزی نکردید و اتفاقی افتاده و شاید مجبور بشید در روز یکشنبه کاری رو انجام بدید. البته کارهایی که دلسوزی هست، محبت هست، همدردی هست، کار کمک به دیگران هست، اینها میشه در روز سبت انجام بشه. اگر پزشک هستید و یا پرستار هستید، فعالیت هایی هست که میشه در روز یکشنبه صورت بگیره در روز خداوند. و یا اگر کار شما به شکلی هست که هر از گاهی مجبورید در روزی سبت کار کنید و در غیر این صورت کارتون از دست میدید، در اون روز شما میرید و کار میکنید. اما تا جایی که به شما بستگی داره و اگر میتونید، تا جایی که میتونید روز خداوند رو وقف میدید برای خداوند، کار نمیکنید. این روز سبته، روز خداونده. ما این روز رو به او میدیم. اون اصل باقیه، اصل سبت باقیه که ما استراحت میکنیم از کارهای معمولی و فعالیت‌های معمولیمون تا جایی که میتونیم. به عنوان مثال اگر شما یک دانشجو هستید و یک بار بیاد میارید که عقب هستید از کارتون و تمریناتون انجام ندادید، شما در روز یک شنبه این کار انجام میدید و گناه نمیکنید زیرا عقب مونی از کارت. اما اگر یک مسیحی هستی بهتره که به شکلی برنامه ریزی کنی که مجبور نباشی روز یک شنبه رو کار دیگه ای رو انجام بدی. پس اگر این ضرورت پیش اومد در روز خداوند، ما اون کار ضروری رو که عقب موندیم انجام میدیم، اما تلاش میکنیم، برنامه ریزی میکنیم که این تکرار نشه. به شکلی هفتمون رو برنامه ریزی میکنیم که روز خداوند رو، روز سبت رو، روز یکشنبه رو درش کاری انجام ندیم، کارهای معمولمون رو دست از اونها بکشیم و به کار خداوند بپردازیم. باید بهترین تلاش های ما برای این باشه که روز سبت رو حفظ کنیم. روز سبت روز خرید نیست، روز رفتن به سینما نیست، روز تفریح و گردش نیست. بگذارید برای اندکی در مورد خدای سبت صحبت کنیم. آیه 28: بنابراین پسر انسان مالک سبت نیز هست، یا خدای سبت نیز هست. اصل سبت باقی است. اکنون برای ما مسیحیان مرگ و رستاخیز مسیحه که سبت رو مشخص می سازه. به این دلیل ما اعتقاد داریم که روح القدس رسولان و شاگردان مسیح رو هدایت کرد تا روز سبت رو به روز اول هفته منتقل کنن. به این دلیله که وقتی که اناجی رو میخونیم، خداوند ما بعد از اینکه رستاخیز کرد، در ابتدا وقتی که بر شاگردانش ظاهر میشد در روز خداوند بود، در روز اول هفته. این رو در اناجی میخونید. در روز اول هفته دور هم جمع شدن و هفته بعد در روز اول هفته خداوند بر اونها ظاهر میشه. این عصر رو خداوند قرار میده و در روز اول هفته با اونها دیدار میکنه و به زودی میبینیم که رسولان مسیح در رساله‌هاشون و یا در گرد همایشون به این موضوع اشاره میکنن که گرد همایی در روز اول هفته است. وقتی که پولس رسول به تروآس میره و کتاب اعمال رسولان میخونیم که همه کلیسا دور هم جمع شدن تا نام رو بشکنن چنان که رسمشون هست در روز اول هفته. پولس به کلیسای غلاطیه مینویسه و به اونها میگه همه کلیساها در اون ناحیه غلاطیه در روز اول هفته جمع میشن. وقتی که یوحنا در جزیره پاتموس هست و در کتاب مکاشفه میخونیم که او به ما میگه من در روح بودم در روز خداوند. میدونید یوحنا از کجا نقل قول میکنه وقتی که میگه من در روز خداوند در روح بودم؟ او داره از مرقس نقل قول میکنه، فصل 2 آیه 28، بنابراین پسر انسان مالک سبت نیز هست. روز خداوند، روز رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح. و این باقی هست، روز سبت ما همچنان آفرینش رو بیاد میاریم و همچنان به ما یادآوری میکنه که اصل استراحت به ما فیض رو تعلیم میده. روزی که ما دور هم جمع میشیم و دست از کار میکشیم تا تعلیم بگیریم از کلام خداوند، تا او رو پرستش کنیم و با او دیدار کنیم، این روزی هست که کار ما به آخر میرسه. این تصویری هست که رستگاری از راه فیضه و نه از راه اعمال و تلاش و کار. علاوه روز سبت تصویری است از اون استراحت ابدی، آرامش ابدی که ما مسیحیان بعد از مرگ وارد اون خواهیم شد و برای ما مسیحیان روز بسیار ارزشمندی است. در عهد قدیم وقتی که قوم‌های اطراف که بت پرست بودند به قوم بنی اسرائیل نگاه می‌کردن به حیرت در می‌اومدن. با خودشون می‌گفتن این یهودیان در روز هفتم دست از هر کاری می‌کشن، به چه علت؟ همه کارهای کشاورزیشون، هر کاری که انجام میدادن به شکلی برنامه ریزی میشد که اون روز هفتم هفته همه چیز به آخر برسه. کل هفته در دور اون روز میچرخه. در اون روز هیچ کاری انجام نمیدن، همه چیز متوقف میشه. و این روز برای یهود بسیار مهم بود. روزی که خداشون رو پرستش میکردن. روزی که دست از هر کاری میکشیدن. و چه شهادت قوی بود به اون اقوام بت پرست که در سرزمین کنعان بودن و یهودیان و قوم بنی اسرائیل رو مشاهده میکردن. چه چیزی ویژه بود در مورد اونا؟ اونا در یک روز کار نمیکردن. و همچنان که عصرها گذشت، نیمی از جهان بت پرست شروع کردن تقلید کردن از یهودیان و با خودشون گفتن این فکر خوبی هست که ما نیز یک روز رو به استراحت بگذرونیم و هر روز کار نکنیم و مثل یهود یک روز هفته رو تعطیل کنیم. اما شهادت اون روز بسیار قدرتمند بود. یک روز هیچ کار نمی‌کردن و برای ما مسیحیان نیز چنین هست. مکنون ما در جهانی هستیم که به خدا اعتقادی ندارن، اما وقتی که یک مسیحی رو می‌بینن که داره روز یک شنبه میره به کلیسا و خودشون کجا میرن؟ خودشون دارن میرن به اون سمت، این کار انجام میدن، اون کار انجام میدن، اما مسیحیان این کارها رو انجام نمیدن و پرستش میکنن و میرن کلیسا و اون کارها رو که ما انجام میدیم انجام نمیدن. بهترین مسابقات فوتبال و یا برنامه های تفریح در روز یک شنبه است، اما مسیحیان اونها رو تماشا نمیکنن و اون مکانها نمیرن. بهترین چیز و بهترین تفریحات در روز یک شنبه است و این مسیحیان اونجا نمیرن. وقتی که ما این کار انجام میدیم، این یک شهادت قوی هست به اون کسانی که خدای ما رو نمیشناسن. روز خداوند همچنان که در عهد قدیم شهادت قوی بود برای اقوام بت پرستی که در اطراف قوم بنی اسرائیل زندگی میکردن. و شما باید برنامه ریزی کنید برای روز یک شنبه و این در زندگی به شما کمک میکنه. زندگیتون برنامه داره. روز خداوند، روز یک شنبه، کل هفته شما رو شکل میده. شما برنامه ریزی میکنید، اون روز رو مجزا میذارید، کاراتون رو به شکلی انجام میده که در اون روز بیکار باشید، وقت داشته باشید، بیایید به کلیسا. همچنان که یک شنبه نزدیک میشه به سرعت کاراتون رو انجام میدید، زیرا نمیتونید کل وقتتون رو در خونه و یا در کارهای دیگه صرف کنید. پس برنامه ریزی میکنید، کاراتون به سرعت پیش میبرید، با آخر میرسونید که روزی یک شنبه رو وقت داشته باشید، بیایید کلیسا، کلام خداوند رو بخونید، پرستش کنید و این روز رو حفظ کنید. و این روز به شما تعلیم میده که چگونه مثل یک مسیحی زندگی کنید، زیرا قراره ما این کار رو در کل زندگی انجام بدیم، یعنی بدین شکل زندگی کنیم که هر اتفاقی که میفته این اراده خداوند برای زندگی من، کار جدیدی که دارم، محل جدیدی که باید به اون برم و غیره. من همیشه باید آماده باشم برای خداوند و این از زندگی من رو شکل بده. این اصل رو از کجا یاد میگیرم؟ از حفظ روز سبت. زندگی من، برنامه های من، نقشه های من، اونا رو به شکلی برنامه ریزی میکنم که برای خداوند آماده باشم که روز یک شنبه کاری نکنم و بیام به کلیسا و وقف خدمت و کار در کلیسا و پرستش باشم. این اصل به من یاد میده تا زندگی خود رو به عنوان یک مسیحی شکل بدم. اصل روز سبت. جای تعجبی نیست وقتی که من میدونم عده‌ای از مسیحیان دیگه روز سبت رو و اصل اون رو حفظ نمی کنن و فقط روز یک شنبه صبح یه سری به کلیسا میزنن و مابقی روز رو به تفریح میگذرونن و دیگه مابقی روز به اونها تعلق داره تا به خانواده برسن، به تفریحات برسن، همه چیز برای اونهاست. دیگه روز یک شنبه رو برای خداوند نمیگذرونن و همین مسیحیان و همین شبانها هستن که دیگه اعتقاد ندارن خداوند اونها رو هدایت میکنه در زندگی. دیگه اینها اعتقاد ندارن که اونها تحت هدایت خداوند هستن و خودشون تصمیمهای خودشون رو میگیرن. اگر اونها روز سبت رو، روز خداوند رو حفظ میکردن، نگاه میداشتن، اون وقت یاد میگرفتن که بله، خداوند ما را در زندگی هدایت میکنه و باید آماده باشیم، در اختیار او باشیم تا زندگی ما رو شکل بده، به ما برنامه بده، هدف بده، زندگیمون رو هدایت کنه. وقتی که میخوایم تصمیم میگیریم، دعا میکنیم و او ما رو هدایت خواهد کرد. پس این روز سبت کارکرد بسیار عالی داره. خداوند ما عیسی مسیح خدای سبت هم هست. روز یکشنبه برای اوست و این روز باقی است. اگر خداوند ما عیسی مسیح هنوز زنده است، روز سبت هم ادامه داره، باقی است. روز سبت، روز خداوند.